هر پولم بدی ندی این کارشو میکنه. خب معلم میگه که من کاری ندارم حاکم با من چه برخوردی میکنه، من باید دانش آموزمو پرورش بدم.
خب الان برای اینکه کیفیت تعلیم و تربیت رو افزایش بدیم و سفارشی باشه به برنامه توسعه هفتم، ما نیاز به نظام پایش کیفیت معلمان داریم؟
ببین ما هم نیاز به برنامه پایش داریم، همین رتبه بندی که الان انجام شده داره
همون معنی رو میده.
در این رتبه بندی همه معلم‌ها یک جا سایز بندی بشن از حیث توانمندی و کیفیت کارشون. مثلا قد معلم ها معلوم میشه که هر کسی چه اندازه از مهارت معلمی رو داره، تعهد معلمی رو داره، سواد معلمی رو داره، سوابق و تحصیلاتی چقدر مربوط با شغل معلم. اینا میاد بیرون و بعد وقتی که اندازه معلوم شد مثلا درجه علمی و مهارتی معلم مثلا مهارت چقدره، بر اساس اون درجه مهارتی به چی کار میکنن؟
بله.
بهش پول میدن و ارزش گذاری میشه. منتها یه بحثی هم هست که شفاف بشه. یعنی چطور الان همه وزرا میگن ما شفافیم، همه رویدادهای مالیمون روی صفحه های در واقع اینترنتیمون خواهیم گذاشت که مثلا چه اتفاقات مالی میفته در سیستم شفاف عمل میکنیم، مدیرامون چقدر حقوق میگیرن. این بحث هم هست که معلم هم شفاف، مثلا من در مدرسه غیر انتفاعی هستم باید شفاف معلوم بشه اینجا معلماش کیه، بذار روی صفحه مثلا آقای منادی معلم اینجاست، سوادش چقدره، تحصیلاتش چقدره، کیفیتش چیه، بگم مثلا این آقای منادی در اینجا دانش آموزان اینقدر ازش رضایت
خب
دارن.
از زمین معلمان خارج بشیم آقای دکتر منادی، بریم زمین مدیران. خیلی معتقدن که باید تربیت مدیران رو هم که خب به هر حال مدیریت مدارس رو به عهده دارن و مدیر هستن، در آموزش و پرورش رو هم مورد توجه قرار بدیم. اگر قرار هست که کیفیت تعلیم و تربیت دانش آموزان ارتقا پیدا کنه، باید مدیران ویژه‌ای هم برای آموزش و پرورش تربیت بشه.
حرف حقیه، برای این کارم برنامه‌ریزی داره وزارت آموزش و پرورش، مدیران که تربیت میکنه برنامه‌ریزی میکنه، ولی در برنامه 5 ساله هفتم باید برای این مسئله هم علاوه بر شفافیت کیفی معلمین که باید مشخص بشه روند کاریشون، بایستی مدیرا هم افزایش آموزش های مدیریتی داشته باشن با رویکرده های آموزش های نوین در جهان. چون امروز آموزش هم یکی از بحثایی هست که هر روز در واقع دچار تغییر و تحول میشه و هر روز رشد و توسعه داره.
تکنولوژی های نوین آموزشی
رو باید برای تکنولوژی های نوین مدیریتی برای دانش آموز در مقاطع مختلف، مثلا مدیر مدرسه ابتدایی قطعا یه تخصصیه که با مدیر مدرسه راهنمایی فرق داره.
پس با این حساب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم باید یه بازنگری بشه.
حالا بذار همینی که از اجرا بشه ما راضی هستیم، بازنگری هم بله، هر سند باید در هر 5 سال از نو بازنگری بشه ببینیم که چه تغییراتی لازمه درش انجام.
بله. بخش پایانی گفتگو رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر منادی و پرسش آقای وهابی.
آقای دکتر مجددا برمیگردم به اون بحث عدالت آموزشی. یعنی خوب رتبه بندی صورت گرفته، این از لحاظ حقوقی و رتبه بندی معلمان سر جای خودش، اما دانش آموزان اگر به عنوان مثال چطور میتونن مثلا این عدالت رو چطور میتونن دریافت کنن؟ یه معلم سطحش بالاست، مسلما دانش آموزان استفاده بیشتری میبرن، این توازنه چجوری صورت میگیره؟
یعنی خود دانش آموزان دنبال این توازنه باشن؟
نه، اینو مثلا تقسیم میشه، معلم خوب، دو تا معلم خوب در یک مدرسه، دو تا معلم متوسط داشته باشن، دو تا معلم ضعیف، این شکلی تقسیم داره، یا به قول معروف هر معلمی هر جور دلش
بخواد شانسی بشه.
مدیر که مثلا من یه مدیرم، میرم میگردن دو تا معلم سه تا معلم خوب رو پیدا میکنم بیارم مدرسم.
بله.
اون وقت مدرسم برند میشه، همه دنبال اینه که بیا مدرسه من. معمولا مدارسی برند که معلمای خوبی دارن و مدیریت خوبی داره.
حالا این رقابت پذیری رو بیشتر میکنه آقای دکتر، ولی مثلا ممکنه بعضی جای عدالت میشه گفت لطمه بهش وارد بشه، درسته؟
بله، ما اگر کارو انجام بدیم به رقابته. عدالت هم اینه که ما بگیم آقا نه، فلان مدرسه وقتی غیر دولتی اینجوری، در مدارس دولتی باید به قول شما توضیح بشه، معلم های خوب همه یه جا جمع نشن بره جاهایی. منتها یک چیزی هم هستش که در توضیح خود معلم متقاضیه، بگه من خونم نزدیک فلان مدرسه میخوام اونجا باشم. میبینی 3-4 تا معلم خوب توی منطقه هستن، همه رفتن توی مدرسه. این کیفیت رو بیبره توی مدرسه متمرکز میکنه، برای مدرسه دیگه ضرر میزنه. اینا مسائلی هستن که باید خود آموزش پرورش دقت داشته باشه و قطعا مدارس دولتی ما یکی از راه‌های این که مثلا ادارت آموزش باشه استفاده از آموزش مجازی. مثلا من در منطقه 4 معلم خوبی دارم، سیدیشو یا بگیم امروز هرزن کل مناطق تهران در جریان باشه فلان معلم در فلان ساعت ما فیزیک می‌خواد درس بده در خارج از آموزش، یا اصلا تو خود مدارس یه مثلا که ساعت 8 تا 10 همه مدارس تهران بشینن فلان معلم می‌خواد فیزیک بگه، شیمی بگه، ادبیات بگه، قرآن بگه. همه اینها به هر حال باید برنامه ریزی بشه و لازمش هم برمیگرده به سیاست‌های وزیر که مدیرای با عرضه انتخاب بکنه، خود وزیر با عرضه تر باشه تا بتونه این مسائل رو جلو ببره.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر منادی. امیدوارم مواردی که خودتون دربارش صحبت کردیم حضور ذهن داشته باشین زمانی که برنامه هفتم توسعه مجلس میاد، این مواردی که اشاره فرمودین بله دیده بشه، نوشته بشه، شما هم نظارت داشته باشین که یک برنامه مدونی در این خصوص نوشته بشه. سپاسگزاریم از همراهیتون، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
متولیان نظام آموزشی کشور در 4 دهه اخیر درگیر تدوین اسناد، قوانین و مقررات و تغییرات ساختاری آموزشی بودند. امروزه ضرورت برنامه ریزی و کشیدن طرح و نقشه برای نفوذ و تغییر در آینده و تغییر و تحول اساسی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب بر کسی پوشیده نیست. محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش.
سالهاست که مبنای توسعه در هر زمینه ای انسانه. خب توسعه انسانی هم به آموزش پرورش بسیار بسیار ربط پیدا میکنه و ما اگر بتونیم شهروندهای آموزش دیده و پرورش یافته وارد سیستم یا چرخه اجتماعی بکنیم، طبیعتاً این توسعه یافتگی انسانی نهایتاً تأثیر خودش رو روی دیگر جنبه‌های توسعه‌ای می‌ذاره.
برنامه ششم توسعه از آن جهت در حوزه آموزش و پرورش اهمیت داشت که اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در گروه آن بود. سند تحولی که تمام رویکردها و فعالیت‌های آتی آموزش و پرورش مبتنی بر آن بود.
در تعریف‌های جدید آموزش پرورش میگن آموزش پرورش وظیفه داره که شهروندهایی رو پرورش بده که به هر حال جهانی باشن، یعنی با توجه به گسترش رسانه ها و کوچک شدن جهان به وسیله ارتباطات حالا مجازی و واقعی، این داستان ضرورت بیشتری پیدا میکنه که ما شهروندانی داشته باشیم که بتونن شهروندان جهانی به حساب بیان.
بدون شک عدالت آموزشی و فرصت یادگیری برابر و نیز ارتقای کیفیت آموزش یکی از اصلی ترین برنامه‌های تعلیم و تربیت است که در برنامه‌های توسعه‌ای و به ویژه برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا برنامه افق روشن با موضوع برنامه هفتم توسعه و تعلیم و تربیت دانش آموزان. آقای وهابی، پشت خط آقای دکتر حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور حضور دارن. خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنیم. آقای دکتر حسینی در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی خانم شهبازی و شنوندگان عزیزتون. بنده در خدمتتون هستم. ضمن عرض وقت بخیر انشاءالله بتونیم گفتگوی مفیدی رو در خدمت شما باشیم.
ممنون، تشکر میکنم. آقای دکتر حسینی، شما در مراسم افتتاحیه کنفرانس ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه که به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شد حضور داشتین. 5 پیشنهاد برای برنامه هفتم توسعه در خصوص تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه هم داشتین. پیرو همین مطالب و مواردی که در کنفرانس ملی امور اجتماعی مطرح شد. برنامه امروز افق روشن رو برنامه ریزی کردیم. خب آقای دکتر، این 5 پیشنهادی که در کنفرانس ملی امور اجتماعی مطرح کردین چه پیشنهادهایی بوده؟ امیدوار هستیم که به گوش برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه رسیده باشه. بفرمایید.
بله، من در اون کنفرانس در واقع آموزش پرورش استثنایی در برنامه ششم و هفتم در واقع اشاراتی بهش داشتم. میدونید که از سال 1368 نظام برنامه‌ریزی کوتاه مدت در قالب برنامه‌های 5 ساله شروع شد. در برنامه ششم ما 2 ماده داشتیم که به آموزش پرورش استثنایی پرداخته بودیم که ماده 78 بود که بیشتر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بست پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای آورده بود. خب آموزش پرورش استثنایی هم در همین قالب می‌گنجه فعالیتش. و 2 در مورد پیشگیری بود. اما ما در حوزه برنامه هفتم چند تا پیشنهاد رو همونجوری که جناب عالی اشاره فرمودید ارائه دادیم. اولا پیشنهاد اولمون این بود که ما اگر آرمان توسعه رو عدالت بدونیم که اینجوری هم هست، عدالت در بُعد وسیع خودش از مسیر عدالت آموزشی قابل تحققه.
بله.
در راستای عدالت آموزشی که اتفاقا تاکید مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی، همچون سند چشمانداز و سند تحول بنیادین کشورم بود، در واقع ما پیشنهاد کردیم که در حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با تأکید بر عدالت آموزشی که منجر به عدالت در ابعاد مختلف جامعه میشه، با رویکرد عدالت ترجیحی، تخصیص منابع، تجهیزات آموزشی و استانداردهایی که دانش آموزان با نیازهای ویژه در ابعاد آموزشی، پرورشی و توانبخشی برای تحقق عدالت نیاز دارن رو بگنجونن. مثلا من خدمت شما عرض بکنم سرانه آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه در دنیا 5-10 برابر بیشتر از سرانه آموزشی دانش آموزان عادی است، یا سرانه فضا همچنین. ولی در عمل ما الان اینجوری نیست. ما بعد از انقلاب 17 برابر 18 برابر پوشش تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه افزایش پیدا کرده، ولی 12 برابر اعتباراتمون افزایش پیدا کرده. بنابراین اعتبارات ما استاندارد نیست متناسب با اون چیزی که باید باشه. این یک، گفتم این حکم بیاد که استاندارد بشه.
بله.
یعنی اگر قرار 5-10 برابر ما بیشتر سرانه آموزشی داشته باشیم، سرانه تجهیزاتی و فضا داشته باشیم، این به عنوان یک حکم در برنامه توسعه هفتم بیاد. یه نکته. نکته دوم، میدونید که یک از جهتگیری های بسیار مناسب که 20 سالی هم از شروع شده و روز به روز هم گسترش پیدا کرده، جهتگیری از حالت تفکیک آموزش ها به سمت تلفیق و فراگیرسازی است. به این مفهوم که ما هر چقدر بتونیم دانش آموزان با نیازهای ویژه یا دانش آموزان استثنایی رو به مدارس عادی ببریم و اونجا با دانش آموزان عادی با همدیگه درس بخونن، که این جریان میگیم جریان خروج از تفکیک و حرکت به سمت تلفیق و فراگیرسازی. مدارس این گونه دانش آموزان رو پذیرایی میکنن اسمش میذاریم مدارس پذیرا. ما الان حدود 20500 مدرسه پذیرا داریم که این کارو میکنن. اینجا گفتیم یه حکم بیارن. ما تقریبا از 20 سال پیش که شروع شده بیش از 80 برابر این جهتگیری افزایش کمی داشته.
پس این کارو انجام دادین آقای دکتر؟ یعنی نیازی به برنامه هفتم توسعه ندارید؟
نه، حالا من عرضم همینه، بیش از 80 برابر این افزایش داشتیم. اما از جهت کیفیت بخشی به آموزش تلفیقی فراگیر، توانمندی معلمان، مدیر مدرسه، امکانات مناسب سازی که این مدارس به لحاظ تجهیزاتی و به لحاظ فضا نیاز دارن، بسیار عقبیم. لازم گفتیم یک حکم بیاد که
درسته.
در جهت کیفیت سازی و استاندارد سازی مدارس پذیرا و طرف فراگیر هم اقدام بکنن. نکته سومی که برای ما خیلی مهمه، من خدمت شما عرض میکنم، ما نیازمند این هستیم که از بعد و تولد اگر دانش آموزی نیاز به خدمات بیویژه توانبخشی داره، آموزش پرورش استثنایی موظفه که این خدمات رو ارائه بده. ما اسمشو میذاریم مداخلات به هنگام طلایی. یعنی ما مداخله رو در به هنگام خودش باید انجام بدیم. بعضی موقعی مداخله از بعد و تولدشون، نظام تعلیم و تربیت میدونید رسمیتش از دوره پیش دبستانه. و بعد اول ابتدایی. ولی ما در آموزش استثنایی هستم، بعد به تولد مسئولیت داریم که مداخلات به هنگام انجام بدیم. اما برای مداخلات به هنگام نیاز به مربی، ابزار، اعتبار و مثلا از این دست داریم که ما این رو هم پیشنهاد کردیم به منظور مداخلات به هنگام هم توجه داشته باشن و یه حکم بیارن در برنامه هفتم توسعه که بتونه از این طریق هم ما کار رسالت خودمون رو در واقع به درستی به انجام
کم و بیش. آقای دکتر، پس شما این برنامه ها رو انجام میدیم، منتها نیاز به حمایت، خدمات و تجهیزات و امکانات دارین که اگر در قالب یک حکم قانونی باشه کارتون تاثیر میشه.
بله بله. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم، ماده 75 رو هم گفتیم دوباره تکرار و تصریح بشه، مبنی بر این که به منظور پیشگیری کلی متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان رو به منظور شناسایی ازدواج‌های پرخطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی و ژن شناسی به دفاتر ازدواج ارائه کنن. اینم در واقع گامی است که میتونه در جهت پیشگیری از معلولیت‌ها به ما کمک بکنه. اینا پیشنهادات عمده‌ای بوده که ما
در اون کنفرانس مطرح کردیم.
بله،
ولی
بله،
به طور
بله.
کلی یکی از ضعف‌های اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور ما عدم استقرار رویکرد آینده پژوهی در نظام تدوین برنامه هاست و امیدوار هستیم که این نگاه در برنامه هفتم توسعه نباشه. آقای وهابی خبرنگار در خدمتتون هستیم.
سلام خدمت آقای دکتر، عرض میکنم آقای دکتر، این مدارسی که میزبان این عزیزان هست قرار خدمات خاصی بهشون داده بشه؟ یعنی مثلا حمایت های ویژه میشه از لحاظ مالی یا در رتبه بندی ها اتفاقات خاصی براشون میفته؟
منظورتون مدارس پذیرا هست؟
بله بله,
بله. بله. بله ما... چون آقای وهابی میدونید که دو نوع مدرسه داریم دیگه، یک نوع مدرسه خاصه که ما الان بیش از 1700 تا مدرسه خاص داریم که مدرسه ناشنوان، مدرسه نابینایان، مدرسه استثنایی است. اونا دانش آموزان ویژه ما رو تحت تعلیم و تربیت قرار دارن که حدود 80,000 نفر دانش آموز در این 1700 مدرسه هستن
با امکانات و با معلمان متخصص در این حوزه.
بله بله بله. حالا یه مدارس داریم بهش میگیم مدارس پذیرا.
بله،
عرض کردم 20,500 مدرسه پذیرا داریم. اینا مدارس عادی هن که دانش آموزان با نیازهای ویژه ما رو که از هوشبر عادی برخوردارن، مثلا جسمی حرکتی هوش عادی داره، اینا در واقع پذیرا هستن. ما اینها رو هم خدمات خاص ارائه داریم. مثلا معلم رابط داریم، معلم رابطی که متخصص کاره و میره معلمای عادی رو اونجا آموزش میده، توانمندسازی میکنه و تقریبا 850 تا مدرسه خاص استثنایی ما پشتیبانی مدرسه پذیرا هستن.
بسیاره.
یعنی این مدرسه خاص پشتیبانی میکنن از طریق معلمین رابط و از طریق خدماتی که میشه ارائه داد، این اقدام رو میکنن. البته ما امسال یک دو تا اقدام دیگه هم انجام دادیم. یکی این که یک سامانه تحت عنوان سامانه ندای همراه رو اندازی کردیم. 55 مشاور ملی در سطح کشور آموزش دیدن که به صورت آنلاین مشکلات و مسائلی که معلمان، مدیران، دانش آموزان یا خانواده ها در ارتباط با تلفیق فراگیر دارن اینا پاسخگو هستن و مشکلاتشون رو رفع میکنن. یه کار دیگه دورهای مختلفی رو برای توانمندسازی معلمان و مدیران این مدارس گذاشتیم و نهایتا امسال مصوب کردیم در شورای سازمان آموزش استثنایی که شورای کیفیت بخشی و راهبری تلفیق فراگیر در سطح کشور و در سطح استانه ایجاد بشه که از ظرفیت خود معاونین وزارتخانه و سایر نهادهای بیرونی هم برای کیفیت بخشی بین آموزش تلفیقی فراگیر استفاده بکنه.
خیلی ممنونیم. به هر حال بر اساس ماده 78 در برنامه ششم توسعه دولت وظیفه داره که برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بست پوشش‌های امدادی و حمایتی و بیمه‌ای و همینطور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های جدیدی رو طراحی کنه. آقای دکتر حسینی، ما گفتگویی با آقای دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی داشتیم.
بله.
یکی از پیشنهادهای ایشون این بود که در برنامه هفتم توسعه باید آموزش مجازی دیده بشه، چون به هر حال با توجه به شیوع کرونا و تغییر و تحولاتی که در نظام آموزشی پیش آمده این موضوع موضوع بسیار مهمی است و زمانی که مدارس و آموزش مجازی می شود نحوه تعلیم و تربیت تغییر پیدا می کنه و تکنولوژی های نوین آموزشی مطرح می شه و شیوه تدریس توسط معلمان هم تغییر پیدا می کنه. اما در حوزه دانش آموزان استثنایی، دانش آموزان ناشنوا نابینا و معلول شما شرایط رو چطور میبینید و به نظر میرسه که شیوه آموزشی در نظام آموزش و پرورش استثنایی هم با توجه به شیوع کرونا خب تغییراتی رو پیدا کرده. چه مواردی رو میتونید پیشنهاد بدید به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه؟
نکته‌ای که آقای دکتر منادی فرمودن نکته بسیار درستیه. بالاخره زیستبوم کرونا که خودش رو بر نظام جهانی و همچنین نظام آموزش پرورش تحمیل کرد و آثار زیانبار زیادی ایجاد کرد، اما در این حال فرصت‌هایی هم به وجود آورد.
بله.
یکی از اون فرصت‌ها نزدیکی نظام تعلیم و تربیت و معلمان و خانواده‌ها به فناوری‌های نوین آموزشی بود. ارائه خدمات در قالب تردد امواج به جای تردد افراد که هزینه کمتر رو در بر داره، فراگیرتره و عدالت اجتماعی آموزشی هم در بسیار از موارد بیشتر میتونه نمایان بکنه. بنابراین ما بعد از کرونا، همین الان در دوره کرونا این کار رو داریم میکنیم، در پسا کرونا هم همونجور که شون فرمودن ما دیگه نمیتونیم به نقطه اول برگردیم. بالاخره کرونا ریزش هایی رو در جهان و در بحث آموزش ایجاد کرد و رویش هایی رو وجود آورد که در پسا کرونا نه اون ریزش ها و نه اون رویش ها رو نمیشه دیگه به فراموش سپرد. بنابراین آموزش های دنیای آینده قطعا آموزش ترکیبی خواهد بود.
درسته.
که از این فضا استفاده بشه. ما در حوزه استثنایی همین الان و قبل از کرونا خدمت شما عرض کنم آموزش های خانواده محور داشتیم که دانش آموزان جسمی حرکتی شدید یا اوتیسمی که امکان جابجایی نبود در منزل خدمات آموزش از راه دور بهشون ارائه میدادیم. الان ما در تمام استانها، در هر استان یک پایگاه آموزش مجازی راه اندازی کردیم که اینها هم در دوره کرونا هم در پسا کرونا میتونه نقش آفرین باشه. من خودم مسئولیت طرحی رو داشتم به صورت عام به نام طرح هدایت که وسایل و تجهیزات هوشمند آموزشی مثل تبلت و موبایل در قالب طرح هدایت، هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک مدرسه یک کلاس، 300 هزار تبلت و موبایل در واقع تهیه شد و به دانش آموزان اهدا شد. در بودجه 1400 500 میلیارد باز برای همین منظور در نظر گرفته شده. به هر حال این آموزش ها هست، منتها چیزی که وجود داره همونجور که در مدارس فیزیکی ما مدرسه رو باید مناسب سازی کنیم برای دانش آموز با نیاز ویژه، ما در فضای مجازی هم باید این مناسب سازی انجام بشه. مثلا نرم افزار گویاساز که الان در شبکه شاد مناسب سازی کردیم و داریم گسترشش میدیم، نمونه از این مناسب سازی یا قرار دادن زبان اشاره برای برخی از دانش آموزان و مسئله از این دست هم جزء مناسب سازی است که میتونه کیفیت آموزش در فضای مجازی رو ارتقا بده.
کار وزارت آموزش و پرورش خیلی سنگین هست و سنگین تر میشه زمانی که وارد شرایطی میشیم که خب متفاوت از شرایط عادی است. فضای مجازی رو ما داریم، بستر شاد رو داریم، با طیفی از دانش آموزان استثنایی ما روبرو هستیم که اونها هم نیازهای خاص خودشون رو دارن و باید گفتش که واقعا کار آموزش و پرورش خیلی سخت و سخت و سخت‌تر خواهد شد. به هر حال ممنونیم از شما آقای دکتر سید جواد حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
خیلی مشکرم، شما که موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب به لحظات پایانی برنامه افق روشن رسیدیم با موضوع برنامه هفتم توسعه و لزوم تعلیم و تربیت دانش آموزان در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. امیدوار هستیم که از گفتگوی ما استفاده کرده باشین. تشکرم میکنم از آقای وهابی که امروز در برنامه ما حضور داشتن.
زنده باشین.
ممنون از تک تک شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
داشتم نه لذت داشتم، فقط یکم ضعف داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داری دو سال راه بایی که در تو بسا بودم.
ای خدا، ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگ‌های کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمندم.
من یک پلیسم. دارم
من یک مادرم.
من یک مدیر ارشدم.
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
بعد لایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونای جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاه‌ها میشه و افراد با تنفس های این قارچ‌ها بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دکزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
ساعت 10 صبح اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
روز بخیر. سخنگوی صنعت برق از صرفه‌جویی انرژی به واسطه تغییر ساعت خبر داد.